بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که قاعده لا ضرر بر ادله اولیه تقدم داره. وجه تقدمش حق به نظر مرحوم آقای آخوند معلوم شد که از راه جمع عرفی فرمودن قاعده لا ضرر مقدم می شود بر ادله اولیه، مثل وجوب وضوء. و جمع عرفی هم به این شکل شد که قاعده لا ضرر سبب می شود که وجوب وضوء در مواردی که ضرر وجود داره یه حکم اقتضایی بشه، در مرحله اقتضا باقی بمانه، و فعلیت فقط بشه مال وجوب وضوء در مواردی که ضرر وجود نداره. نعم مرحوم آقای آخوند استدراک میکنن از اینی که گفتیم تقدم قاعده لا ضرر بر ادله اولیه، اما گاهی مطلب عکس میشه. یه مواردی هست که قاعده لا ضرر با همه قدرتش و با این که ما گفتیم نسبت به ادله اولیه تقدم داره، اما در یه مواردی است که محکوم ادله اولیه قرار میگیره، یعنی ادله اولیه مقدم میشن بر قاعده لا ضرر. در یه موارد اینجوری است، مثلا از جمله موارد در مسئله انقاض غریق، فرض کنید اگر اون غریقی که داره غرق میشود یک نبیی است که نه تنها حفظ او واجبه بلکه بر همه چیز اولا و مقدم. حالا اگر امر دائر بشه بین حفظ جان یک نبی که حکم اولی است، و از این طرف ضرر که ضرر بر نفسه، اگر من بخوام برم اون نبی را نجات بدم موجب اضرار بر نفس خواهد بود، قاعده لا ضرر به من میگه نرو برای نجات جان این نبی، چون موجب ضرر توه اقدام نکن، این حکم ضرری از تو برداشته شده. خب از اون طرف او میگه جان این نبی واجب اون حفظش. خب الان اینجا با این که قاعده لا ضرر به من میگه تو نکن چون موجب ضرره، اما وجوب حفظ نبی اولاست نسبت به قاعده لا ضرر. اینجا حکم اولی مقدم میشود بر قاعده لا ضرر که یک قاعده ثانویه است. خب یا مثلا از جمله به اصطلاح موارد دیگر که گفتند به عنوان نمونه، مسئله وجوب اشتراع ماء برای کسی که آب در دسترس ندارد برای وضو گرفتن. اگه کسی آب نداره، آب رو میفروشند، وظیفه او اینه که این آب رو بره بخره ولو موجب ضرر مالی بر او بشه. قاعده لا ضرر میگه اشتراع الماء للوضو واجب نیست چون این ضرر بر تو، و این باعث میشه وجوب وضو برداشته بشه. اما از اون ور دلیل وجوب وضو دلیل داریم که در این مواردی که شخص متمکنه ولو متحمله این ضرر میخواد بشه، اما بره آب تهیه کنه و وضو بگیره. پس ببینید در مواردی که قصه به عکس میشود یعنی قاعده لا ضرر محکوم قاعده عرض بزرگ شما ما محکوم ادله اولیه می شود. حالا این عرض کردم یا به نحو مطلقه مثل اون مسئله انقاض غریب، انقاض نبی، همیشه انقاض نبی مقدمه بر قاعده لازمه، یا مثل این مثلا مثال دوم که لعارضن وجوب وضوع مقدم میشه بر قاعده بله لازره. علایالن ما اینجا گفتیم قاعده لازرر مقدمه، اما در حقیقت یک تبصره خورد که در بعضی موارد قاعده لازرر محکوم یک دلیل اولی است. این به اصطلاح تتمه این بحث. نعم ربما یعکس الامر، گاهی از اوقات امر برعکس می شود. کجا؟ فی ما احرز به وجه معتبر، در جایی که به یک وجه معتبر احراز بشه. ان الحکم فی المورد لیس به نحو اقتضاء بل به نحو علیت تام. این که حکم در مورد به نحو اقتضا نیست بلکه به نحو علیت تام است، یعنی حکم اولی، حکم اولی به نحو اقتضا نیست، مثل وجوب وضو نیست که به نحو اقتضا باشه، نه به نحو علیت تام است، یعنی این حکم فعلیت دارد مطلقا، مثل مسئله انقاض غریق. و بالجمله الحکم الثابت به عنوان اولی، حکمی که به عنوان اولی ثابت می شود، تارتن یکون به نحو الفعلیه مطلقا، گاهی به نحو فعلیت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هیچ عنوان ثانوی در هیچ مرحله‌ای نمیتونه با این حکم اولی معارض بشه و مزاحم بشه و بر او مقدم بشه. این حکم اولی مطلقا بر همه احکام ثانویه مقدمه، مثل انقاض نبی، مثلا انقاض جان نبی. او بالاضافه الى عارضن دون عارضن، یا نه بعضی از اوقات این حکم اولی علیت تامه پیدا میکنه، از مرحله اقتضا بیرون میره. کجاست؟ مثل مسئله وضو نسبت به ضرر مالی، اونم برای افراد متمکن. این همیشه نیست، وجوب وضو اینجور نیست که همیشه مقدم باشه، در بعضی موارد لعارضن مقدم میشه بر قاعده لا ضرر. وجوب وضو نسبت به ضرر مالی، اونم نسبت به افراد متمکن، این میشه لعارضن. پس یه حکمی به نحو اقتضا نیست اما لعارضن، وجوب وضو لعارضن به خاطر تمکن، اونم در مورد ضرر مالی مقدم میشه بر چی؟ قاعده لا ضرر. به دلالت لا یجوز الاغماض به سبب دلیل حکم العارض المخالف له، میفرماید که حکم ثابت به عنوان اولی گاهی به نحو فعلیت است بالاضافه، یعنی بالاضافه الی عارض. عارض رو گفتیم در فرض تمکن، در صورتی که ضرر مالی باشه، دون عارضن به یک دلالتی که لا یجوز الاقماض، اقماض از او جایز نیست به سبب دلیل حکم العارض، دلیل حکم این عارض، دلیل این که آمده وضو را در فرض تمکن مقدم دانسته ولو موجب ضرر مالی بشود، المخالف لهو، که این مخالف با اون به اصطلاح حکم به اصطلاح اولیه اوست. فیقدم دلیل ذاک العنوان، یعنی این عنوان اولی، علی دلیلهی، یعنی علی دلیل عنوان ثانوی، و اخرى یکون، یکون دلیل اولی، علی نحو لو کانت هلاک هناک دلالتان، بگون دلالتون بگونه ایست که این دلیل اولی بگونه ایست که اگر اینجا یک دلیل ثانوی باشد، دلالتون یعنی یک دلیل ثانوی، للزم الاغماز انها، از این عرض به حضور شما دلاله، به سببهی، این انها یعنی ان دلالت دلیل اول، به سببهی یعنی به سبب دلیل ثانوی، عرفن، حیث کان اجتماعهما، اجتماع دلیل ثانوی و دلیل اولی، قرینتن علا انهو به مجرد المقتضی، این قرینه است بر این که این به مجرد مقتضی است، و ان العارض مانع فعلی، اونی که به عنوان عارض آمده مانع فعلی است. پس در بعضی موارد دلیل ثانوی محکوم این دلیل اولی است، اونم لعارضه، این عارض در حقیقت یه مانع فعلی شده. قناعت فرمودید؟ هازا لولم نقل. خب اینجا برمیگردم به اصل بحث. تا اینجا حالا تقدمه، عرض به حضور شما دلیل ثانوی را بر دلیل اولی گفتم، تا اینجا تقدمش را گفتم. خب ملاک تقدم به نظر شیخ چی بود؟ نه خیر، به نظر آقای آخوند، ببخشید، به نظر آقای آخوند چی بود؟ جمع عرفی به این که قاعده ثانوی فعلی میشه، دلیل ثانوی فعلی میشه، اما دلیل اولی به نحو اقتضایی است. آقای آخوند از آقای شیخ انصاری از راه حکومت وارد شدن. آقای شیخ انصاری میگن قاعده لازرر بر ادله اولیه مقدمه، ولی نه به ملاک جمع عرفی و مسئله فعلیت و اقتضا، بلکه به ملاک حکومت. ایشون میگه دلیل قاعده لازرر حاکم بر دلیل وجوب وضوست، بر دلیل احکام اولیه. چرا؟ چون یه نحوه نظارت تفسیر نسبت به اونها داره، یعنی لا ضرره در حقیقت گویا ناظر به وجوب وضوست، نظارت به او دارد، داره موضوع دائره وضو را تضییق میکنه، وضوهای ضرری را داره از دائره وجوب خارج میکنه. مرحوم آقای آخوندین رو قبول ندارم، میفرماد ما حکومت رو قبول نداریم اینجا، البته فقط در حد یه خطه، توضیح نمیدن، میفرماد برای اینکه اصلا واقعا آدم این دوتا رو که مقایسه میکنه، دلیل قاعده لازرر را با دلیل مثلا وجوب وضو را، واقعا آیا لازرر و لازرار ناظر به دلیل وجوب وضو؟ ببینید یه وقت میگه اذا شککت فبن علل اکثر، خب لا شکل کثیر شک معلومه که ناظر به اذا شککته، اینو میتونیم بگیم حاکم است، اما واقعا لا ضرر رو میتونیم بگیم حاکمه؟ لذا ایشون نمیپذیره. هازا یعنی این مسئله همین مسئله تقدم به ملاکی که ما گفتیم، لولم نقل، این برگشت به اصل بحث میکنه، یعنی این جمع عرفی، این به این تفسره و به این نعم و اینا کار نداره، این جمع عرفی که ما گفتیم، لولم نقل به حکومت دلیله، اگر قائل نشیم به حکومت دلیل ثانوی، علا دلیله، یعنی علا دلیل الاولی، لعدم ثبوت نظره، برای اینکه دلیل دومی نظر به مدلول دلیل اولی نداره، یعنی دلیل قاعده لا ضرر ناظر به دلیل وجوب وضو مثلا میگه لعدم ثبوت نظرهی الی مدلوله کما قیل، چنانچه شیخ گفتن، ایشون حرف شیخ را قبول نمی کنن. این لو لم نقل به حکومت دلیلهی الی دلیله، این لعدم ثبوت دلیل بر عدم قول به حکومته، نه دلیل بر حکومت، این دلیل بر این که چرا ما قائل نیستیم، کما قیل است که بعضی ها مثل شیخ قائل به حکومت شده اند. ثم من قدح بذلک، حالا اگر یادتون باشه ما از اول گفتیم چند تا بحث اینجا داریم در مورد قاعده لازره، یک بحث در مدرک این قاعده بود، دو بحث در دلالتش بود، سه بحث در تقدمه قاعده لا ضرر بر ادله اولیه. حالا میخوام نسبت قاعده لا ضرر که یک قاعده ثانوی و حکم ثانوی با سایر احکام ثانویه بسنجیم، مثل اسر و حرج، توجه دارید؟ یعنی اگر در یه موردی هم قاعده لا ضرر موردش بود هم قاعده اسر و حرج، لا حرج، اینجا کدام مقدمه؟ اگر هم دائر شد بین این که ضرر نفی بشه یا حرج نفی بشه، مثال بزنیم ببینید، مثلا فرض بفرمایید در جایی ما از طرفی مواجهیم که میخوایم در ملک خودمون تصرف کنیم، ها، در خانم میخوام تصرف کنم، اگر تصرف نکنم برای من چی پیش میاد؟ اسر و حرج پیش میاد. خب پس لا حرج به من میگوید در این ملک خودت تصرف کن، در مقابل تصرف من در این خانه ملازمه با اضرار به دیگری، اگه من بخوام تو این خانه تصرف کنم لازمش اینه به دیگری ضرر بزنم، پس امر دائره بین الاضرار بالغیر یا حرج بر نفس، لا حرج حرج رو از من بر می‌داره، لا ضرر میگه تو حق نداری ضرر بزنی. خب امر دائر بین لا ضرر و چی؟ لا حرج، کدام مقدمه از این دوتا دلیل؟ می‌فرماید که اینجا در نظر بدوی ما باید ببینیم اینها رابطه شون و نسبتشون نسبت متعارضینه یا متزاحمین، آیا قاعده لا ضرر با قاعده لا حرج متزاحمن یا متعارض؟ فرق تعارض و تزاحم چیه؟ قبلا خوندی تعارض مربوط به مقام جعله، تزاحم مربوط به مقام امتثال. به عبارت دیگر در تعارض ملاک در یک طرف وجود داره، اما در تزاحم ملاک در دو طرف وجود داره، راه ترجیح در تعارض به خود دلیل برمیگرده که آیا سندن دلالتن چه مرجحاتی وجود داشته باشه تا یک دلیل بر دلیل دیگر ترجیح داده بشه. اما در متضاهمین ترجیح به چیه؟ به این که ببینیم کدام یک اهم از دیگری است، کدام ملاک اقوای از دیگری است. عنایت فرمودید؟ حالا ما باید ببینیم در تعارض یا در دعوای بین قاعده لا ضرر و لا حرج که هر دو دلیل ثانوی هستن، اینا از موارد تعارضن یا تضاهمن. مرحوم آقای آخون میفرماید در درجه اول ما قائلیم که اینا از قبیل تضاهمن، یعنی در حقیقت دو تا دلیل دارن با هم تضاهم میکنن. ما باید ببینیم ملاک کدوم اقواست و اگر هم نپذیریم که تضاهمه، خب اون وقت باید بریم سراغ مرجحات دلیل. ولی در واقع ما اینجا این رو از قبیل تضاهم میدونیم. این یک نکته کلی در اینجا. حالا اگر از قبیل تضاهم شدن، حالا در مانحنفی ما باید چی کار بکنیم؟ بالاخره چه بکنیم بین لا ضرر و ها لا؟ اینجا باید ببینیم کدام ملاک اقواست. هر کدام اقوا بود او را ما عکس بکنیم. این دیگه بسته به موارد مختلف چیه ها متفاوت می شود. ببینید ثم من قدح بذالک حال و توارد دلیل ایل آرزین، یعنی دو دلیل ثانوی که دلیل نفی العسر و دلیل نفی الضرر، لا حرج و لا ضرر، مثلا فیعامل معهما معاملت المتعارضین لو لم یکن من باب تضاهم المقتضیین. یعنی ما اینا رو باید ببینیم از باب تضاهم یا تعارض. اگر از باب تضاهم نبود خب میره تو باب تعارض، و الا یعنی یعامل معهما معاملت المتعارضین اگر از باب تضاهم نباشند، و الا یعنی اگر از باب تضاهم باشند، و الا یعنی اگر از باب تضاهم باشند فیقدم ماکان مقتضی اقوا. بیریم بیریم ملاک کدوم اقواست، چون در باب تضاهم ملاک ترجیح با چیه؟ قوت ملاک. مقتضی کدوم قوی تره؟ و امکان دلیل الاخر ارجح، اگرچه دلیل دیگر ارجح باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما ملاک رو بردیم تو باب تضاهم نگاه میکنیم، اونی که قوی تر است ملاکش او رو مقدم میکنیم، ولو دلیل مزاحم این دلیل از نظر سند ضعیف‌تره، از نظر دلالت، از نظر سند قوی‌تره، از نظر دلالت هم قوی‌تره، هر کدام که باشه. ولو اینکه دلیل دیگر ارجح باشه، اما ما در باب تضاهم اونی که نگاه می‌کنیم ملاکش قوی‌تره رو مقدم می‌کنیم، ارجح و اولا از حیث دلالت و سند. ولا یبعد ان الغالب فی توارد العارضین، اما بعید نیست که بگیم غالب در باب توارد عارضین ان یکون من ذاک الباب، از این باب باشه، یعنی باب تضاهم، به ثبوت المقتضی فیهما مع تواردهما لا من باب التعارض. به این که چون عرض کردیم به ثبوت المقتضی فیه ما، در باب تضاهم ملاک و مقتضی در هر دو هست، منتها یکی قوی تر از دیگری، اما در باب تعارض یک ملاک بیشتر نیست، مقتضی در یک طرف بیشتر نیست، که ما باید اون رو از راه ترجیح سندی و دلالی مقدم بکنیم. اما در باب تعارض تضاهم هر دو مقتضیشون هست، ملاکشون هست و باید ببینیم کدام قوی تره. لعدم ثبوتهی، این خوب دقت کنید، لعدم دلیل منفیه نه دلیل نفیه، لعدم دلیل برای منفی نه برای نفی، یعنی اگه بخواد از باب تعارض باشد، عدم ثبوتهی الا فی احدهما، عدم ثبوت المقتضی مگر در یکی از این دوتا دلیل، کما لا یخفا، برحال در باب تعارض یکی مقتضی یک طرف بیشتر نیست دیگه، منطقه باید ما از راه سند و دلالت اونو ترجیح بدیم. هازا حال تعارض ضرر مع عنوان اولین او ثانویین آخر. تا اینجا ما یه بحث کلی کردیم، نسبت قاعده لا ضرر رو با ادله اولیه گفتیم، مقدمه الا در بعضی موارد، نسبت قاعده لا ضرر رو با سایر ادله ثانویه گفتیم، گفتیم چیه نسبتشون، نسبت تضاهم، باید ببینیم ملاک کدوم قوی تره. آخرین بحثی که مونده موارد تعارض خود مصادیق لا ضرر، دو تا لا ضرر با هم تعارض بکنن، لا ضرر در یک مصداق با لا ضرر در مصداق دیگر. مثلا ببینید، این یه وقت لازرر بین زید با لازرر در مقابل امر تعارض میکنه، یعنی چی؟ یعنی من مکلف مواجهم به این که یا ضرری را متوجه زید بکنم یا ضرری رو متوجه امر، پای من از دائره ضرر خارجه. مثلا به من میگن یا اکراه میکنن منا، یا باید ضرر بزنی به زید، فرشش و ماشینش رو خراب کنی، یا فرش امر و ماشین امر رو خراب بکنی. خب اینجا الان لا ضرره، میگه تو حق نداری به این ضرر وارد، اون لا ضرر هم نسبت به امر میگه نباید ضرر وارد کنی، اما من باید بالاخره اکراه شدم بر عهده ما. الان این لا ضرر در مورد زید و لا ضرر در مورد امر با هم چیه؟ تعارض کردن، کدام مقدمه؟ اینجا میفرماید اقل الضررین مقدمه بر دیگه، اونی که ضررش کمتره اونو مرتکب بشه، و اگر ضررها مساویان تخییر. این در صورتی است که چی؟ اصلا پای شخص به اصطلاح این شخص وسط نباشه. حالا اگر یه جوری شد که پای این شخص هم به میان آمد، یعنی لا ضرر متوجه خودش و لا ضرر متوجه دیگری تعارض کرد، بهش گفتن یا خانه خودت را آتش میزنی یا خانه زید را، یک طرف قصه خودشه، اینجا این مصداق لا ضرر با اون مصداق لا ضرر با هم تعارض دارن. خب این جایی که پای خودش وسط خودش، دو حالت داره، یه وقت از اول ضرر را مستقیما متوجه این شخص میکنن، میگن خونه تو آتیش بزن، اگر نزنی پس برو خونه امر را آتیش بزن، یعنی ضرر به دیگری در طول ضرر به خودش، یه وقت نه ضرر به دیگری در عرض ضرر به خودش، میگن یا خانه خودت یا خانه او. پس به طور کلی یه وقت اصلا خود این شخص پاش وسط نیست که اونجا نتیجه شد اقل و ضرره این رو باید مرتکب بشه، یه وقت پای خودش وسطه، اونجایی که پای خودش وسطه یا خودش در درجه اولا متوجه ضرر به او و در طول او پای شخص دیگری هم وسطه، یه وقت نه این دو در عرض هم ضرر متوجهشون هست، میگه یا ماشین خودت یا ماشین امر. خب در جایی که ضرر مستقیما متوجه خودشه، قاعده لا ضرر میگه باید یه کاری کنی ضرر به تو نرسه. این بهش میگه پس به اون ضرر بزن. اونم یه قاعده لا ضرر داره، میگه نباید به اون برسه، باید به خودش برسه. این دوتا قاعده لا ضرر با هم چیه؟ ها؟ خب آیا در اینجا عرض به حضور شما چه باید بکنه؟ اینجا میفرماید که نمیتونه ضرر متوجه به خودش را دفع بکنه بره به دیگری ضرر بزنه، نمیتونه این کارو بکنه. ها؟ این کارو نمیتونه. اما اگر ضرری که متوجه اوست در عرض ضرر به دیگری است، مستقیم نیست، ها، خب اینجا هیچ لزومی نداره او متحمل ضرر بشه. از اول گفتن یا تو یا اون، خب اینجا چه ضرورت داره خودش متحمل بشه؟ اینجا میتواند ضرر رو متوجه به دیگری بکنه. ببینید، اما لو تعارض مع ضرر آخر، اینجا تعارض دو تا لا ضرره در مصادیقشون، فمجمل القول فیه، مجمل قول در این مورد اینه، ان الدوران ان کان بین ضرر شخص واحد او اثنین، اگر دوران بین این، البته ببینید، بین ضرر شخص واحد او اثنین، اینجا پای خودش چیه؟ ها؟ بیرونه. حالا ضرر شخص واحد چجوری میشه تصویر بشه؟ دو تا ضرر در مورد شخص واحد نسبت به دو مالش، یعنی نسبت به مثلا این خانش یا اون خانش، او اثنین، یه ضرر نسبت به دو نفر اصلا، یا نسبت به یک نفر به نسبت الی دو تا مالش، یا نسبت به یک نفر نسبت به دو نفر، فلا مصلحه الا لاختیار اقله، و اینجا چاره ای نیست الا اینکه اختیار اقل الضررین بکنن، لوکان، اگر اقل الضررین هست، و الا اگر اقل الضررین نیست و هر دو با هم یکی هستن فهو مختار، این اختیار داره. و اما لوکان بین ضرر نفسهی و ضرر غیره، اما اگر این مردد شد بین ضرر به خودش و ضرر دیگری، خب، و فرضم اینه هر دو در عرض همه، اینجور نیست که ضرر به دیگری در طول ضرر خودش باشه، هر دو در عرض همن، فل ازهر و عدم و لزوم تحملهی از ضرر، ازهر این است که این متحمل ضرر لازم نیست بشه، ولو کان ضرر الاخره اکثر، اگرچه ضرر دیگری اکثر باشه لازم نیست، میتونه به دیگری ضرر بزن، فان نفیه، نفی این ضرر، یکون للمنع علی الامه، اصلا لا ضرر برای چیه؟ این امتنانیه، این حکم امتنانی است، ولا منت علی تحمل الضرر لدفعه عن الاخر و ان کان اکثر، این به چه مناسبت بیاد برای اینکه به دیگری ضرر نخوره خودش ضرر رو متحمل بشه؟ این با امتنان منافات داره. خب اگه برای اون امتنانه، برای اینم هست، این حکم امتنانی است، اگر قرار بشه قاعده لا ضرر به نفع دیگری باشه این با امتنان سازگار ندارد، ولا منت علی تحمل الضرر، این شخص متحمل ضرر بشه لدفع ضرر عن الاخر و ان کان اون ضرر دیگری اکثر باشه، باشه ضرر نسبت به دیگری بیشتر باشه، اما من دلیلی ندارم متحمل ضرر بشم و این با امتنان منافات داره. این مورد جاییست که آقا ضرر چی بشه؟ مستقیما متوجه به این دوتا بشه، نه ببخشید در عرض هم باشه، یعنی ضرر هم به این شخص خودش و هم به دیگری در عرض هم متوجه بشه، نه لو کان ضرر و متوجهن الیه، اما اگر ضرر مستقیما متوجه کیه؟ این شخصه، ها، و در طول این شخص متوجه شخص دیگری شده، بعد از این متوجه دیگری شده، لیس له دفعه عن نفسه، لیس برای این شخص دفع الضرر عن نفسه به ایراده ای علی الاخر، به این که این ضرر رو به دیگری ایراد کنه. چرا؟ چرا لیس له؟ برای این که خب اینجا در درجه اول متوجه خودش شده، این فرق میکنه با صورت قبلی. صورت قبلی هر دو در عرض هم ضرر به چون متوجه شده بود، اما اینجا در عرض هم اللهم الا ان یقال. این اللهم مربوط به قبل از نعمه، اون بالا ولو کانت ضرر فان نفیه للمنت علی الامه. این اللهم الا ان یقال مال نعم نیست، مال این جمله اخیر نیست، مال قبل از نعمه. اللهم الا ان یقال ان نفی الضرر، بالا گفتن که نفی ضرر منته، لا ضرر امتنانیه، و اگر بخواد این ضرر رو متوجه خودش بکنه و دیگری رو تحمل ضرر رو ازش دور کنه، این با امتنان منافات داره، با امتنان نسبت به این شخص منافات داره. ها، این اللهم به اون بالا میخوره، ولا منت علا تحمل الضرر. میخواد بگه الا این که کسی بگه آقا حکم امتنانی هست، اما به نسبه الى نوع الامه، نه به نسبه الى شخص. این امتنان نسبت به نوع امته. حالا اگر این شخص به خصوص در موردش امتنانی نیست و با منت منافات داره، ولی به لحاظ نوع که با منت منافات نداره، ضرر او اکثره، ما باید ملاحظه نوع را بکنیم. اللهم الا ان یقال ان نفی الضرر و ان کان بالمنه، درسته این امتنانیه، الا انه به لحاظ نوع الامه و اختیار الاقل به لحاظ نوع منه. اینجا ما امتنان رو نسبت به نوع باید ببینیم. خب وقتی نوع نگاه میکنیم، به حسب نوع ضرر اقل من دفع بشه بهتر یا ضرر اکثر، کدام با امتنان سازگاری داره؟ ها؟ کدام سازگاری داره؟ ضرر اکثر. اگر ضرر اکثر دفع بشود، این با منت سازگاری داره. خب در اون بالا دا امر دائر بین ضرر به من که اقله و ضرر به غیر که اکثره. اگر ملاک امتناع نسبت به نوع باشه، کدام ضرر رو باید دفع کنم؟ ضرر اکثر رو باید دفع کنم. و اختیار الاقل به لحاظ نوع منه. فتأمل که خب ما اینجا استصحاب رو میتونیم فردا شروع بکنیم، ها؟ شروع بکنیم یا بذاریم برای بعد از محرم؟ شما درسای دیگه‌تون چطوریه؟